بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، تا جلسه گذشته که خدمت شما بودیم، مباحث ما بیشتر درباره اصل نگارش و نویسندگی بود. نکاتی رو گفتیم، البته بحث خیلی مفصله. همطوری که عرض کردم، دوستان بعد یه مطالعه‌ای داشته باشن روی کتاب‌های ادبیات دبیرستان، یه مرور بکنن و بعضی از قواعدی که حالا قبلا هم خوندید اونجا در واقع یادآوری بشه، که انشاءالله در کار نوشتن به شما کمک بکنه. خب، بهترین روش همون چیزهاییست که من جلسه قبلم گفتم، شما هم تمرین کردید. اگر این تمرین ها رو ادامه بدید، یعنی گاهی اشعار رو به زبان نثر در بیارید یا حکایات قدیمی رو با عبارت‌های ساده بنویسید، قطعاً توانتون در نوشتن زیاد میشه. اما با توجه به فرصت کمی که داریم و نیاز به این که شما باید روش تحقیق رو هم یاد بگیرید، بنابراین این جلسه رو اختصاص میدیم به مباحث روش تحقیق. همونطوری که میدونید، امروز روش‌های تحقیق روش‌های جدیدیه. البته من که میگم جدیده، یعنی جدید در حوزه‌ها وارد شده، شاید در 15 سال قدمت داره در حوزه علمیه این روش به کار میره. در دانشگاه‌ها حدود 40-50 ساله که سابقه داره، ولی در اروپا بیش از 200 ساله که این روش تحقیق در واقع اونجا مطرحه و بهش عمل میشه. بنابراین این روش تحقیقی که ما الان طرح میکنیم خدمتون روش خیلی جدیدی نیست. اما نکته ای که میخوام عرض بکنم، باش من خوب دقت کنید، نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که روز به روز این روش تحقیق داره جدید میشه، پیشرفت میکنه. و اگر یه وقتی فقط یه موضوعی میدادن به شما، میگفتن درباره این یه چیزی بنویسید یا از این روش تحقیق استفاده کنید، الان رفتن به این سمت که همه موضوعات باید تحلیل محتوا بشه. تحلیل محتوا یعنی این که حالا بعداً شاید براتون توضیح بدم دقیقش اونا، اما اجمالاً توضیح بدم براتون. تحلیل محتوا یعنی این که تمام مطالبی که شما ذکر میکنید همه بر اساس آمار باشه و ارقام باشه. مثلا فرض بگیرید که آیه تقوا رو وقتی شما میخواید مورد پژوهش قرار بدید، دقیقا بگید تقوا چند بار در قرآن آمده، یعنی در واقع ماده تقوا، حالا به هر شکلی، مثلا اتقو داریم، تقوا داریم، یا مثلا حالا بعد واژه های نظیر اون، صیغه هایی که داره. و بعد در هر موردی چه معنایی داره، یعنی در هر آیه که میاد، مثلا فرض بگیر که در این آیه سوره 8 بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد دوباره میگه واتقوا الله، میگه این اتقوا الله اول با واتقوا الله چه فرقی داره؟ منظورم اینه که حتی اگر از آیات قرآنی استفاده کردید نیاز به تحلیل محتوا داره. یعنی این باز روش‌های جدیده. حالا در تحقیقات میدانی که دیگه بابش خیلی وسیعه و خیلی پیشرفته است که خیلی هم حالا به کار ما نمیاد، اما به هر حال دوستان بدونن که روش تحقیق یک روش جدیده. حالا قدیمی های ما، علمای ما خیلی از این روش ها استفاده نمی کردن، گرچه ممکنه بعضی از گونه های این روش های تحقیق در بین علما هم مرسوم بوده، چون این مسئله عقلیه، مسئله نقلی نیست، یه عقلیه. به هر حال عقل بشر به این نتیجه رسیده که باید به این شکل تحقیق بکنه. بنابراین ممکنه علما هم که عقل عقلا بودن این مسائل رو در کتابهاشون طرح کردن. مثلا شما رساله ها رو وقتی نگاه میکنی همش نمیشه مسئله، مسئله یعنی همین تحقیق. از حالا ما توضیح میدیم اون چی که ما انتخاب میکنیم برای تحقیق یا موضوع یا مسئله است. و چون مرجع به عنوان یک محقق برجسته میره درباره اون در واقع مسئله تحقیق میکنه و پاسخش رو و فتوای خودش رو بیان میکنه، لذا باید بگیم همه مراجع ما محققن به معنای واقعی. اما حالا به هر حال اینها یک روش‌های جدیدی هست که کتاب‌های متعددی هم حالا مخصوصاً از طرف دانشگاهی‌ها نوشته شده که حالا بعضیش مدار سخته، بعضیش آسان‌تره، بعضیش تخصصیه، بعضیش عمومیه. هست شما اگر مثلا سایت کتابخونه مرکزی رو، کتابخونه ملی رو سرچ بکنید، اونجا این درسنامه مثلا روش تحقیق رو سرچ بکنید بیش از 200 عنوان درسنامه روش تحقیق برای شما میاره. بنابراین تو این زمینه الحمدلله کتاب زیاد وجود داره و به هر حال با یه سری تفاوت‌ها همشون کتاب‌های خوبی هستن. خب من میخوام اول از کلمه تحقیق شروع کنم که تحقیق یا واژه عربی هست دیگه، اما واژه فارسیش چیه؟ تقریبا میشه گفت که واژه دیگری پیدا نمیشه که بشه جایگزین در حقیقت کلمه تحقیق بشه. بنابراین ما همین از همین کلمه پژوهش استفاده میکنیم. تحقیق یعنی به حقیقت رسیدن یا به کنه حقیقت رسیدن. یعنی ما در واقع تلاش میکنیم که حقیقت رو کشف بکنیم. اگر بخوایم به صورت اصطلاحی تعریف بکنیم بعد به این شکل بگیم، حالا دوستان اینو خواستن یادداشت بکنن، کوششی اندیشیده توأم با طرحی مشخص. ما به این میگیم تحقیق، به این میگیم پژوهش. خب حالا من میخوام یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم و اون اینه که واقعا چه ضرورتی داره که ما تحقیق بکنیم. من فکر میکنم جلسه اول یه توضیح به شما دادم که خیلی سوال میکنن یا این شبهه هست تو ذهنشون یا میگن که ایراد میگیرن که آقا ما که هنوز اوائل درس طلبگی هستیم چه نیازی هست به تحقیق؟ خب انسان حالا درس ها رو بخونه، یه چیزا یاد بگیره، اطلاعاتش زیاد بشه، توان علمی پیدا بکنه، ما که نمیتونیم از کتاب های عربی استفاده بکنیم. بنابراین دانستن اینها وقت تلف کردنه. واقعیت اینه که این دوستان حتما آشنا نیستن با فواید و نتایج تحقیق. اصلا تحقیق به انسان روحیه کنجکاوی میبخشه. ما منظورمون از تحقیق این نیستش که، حالا توضیح میدم انواع نوشته ها رو به یک سبک دیگری، اینطور نیست که ما منظورمون از تحقیق این باشه که دوستان همه یا کتاب بنویسن، از همین الان شروع کنن کتاب بنویسن یا مقالات علمی پژوهشی بنویسن، همچین تصوری اصلا در ذهن ما نیست. اما تحقیق کردن این روحیه کنجکاوی رو به انسان میبخشه. یعنی مطلب رو، هر مطلبی رو که میشنوه، چه توی درسش چه توی مطالعاتش، به راحتی ازش رد نمیشه، یک علامت سوالی جلوش میگذاره و درباره اون جستجو میکنه. ببینید سال هاست که توی کتابهای ما نوشته بودن که پیغمبر اکرم که 25 ساله بود با حضرت خدیجه که 40 ساله بود ازدواج کرد. خب همیشه هم این رو میپذیرفتیم و میگفتیم که خب تو ذهنمون ولی قابل قبول نبود. خب پیغمبر که 25 ساله است و برای اولین بارم داره ازدواج میکنه و این هم حتما بالاخره افرادی بودن که علاقمند به پیغمبر بودن و اینها توی فامیل و بستگان اینا، بالاخره چرا پیغمبر رفته با یه زن 40 ساله ازدواج کرده؟ معمولا این سوالا رو هم نمی کردیم، از کنارش رد می شدیم. به قول این پیرمرد می گفت ما 60 ساله میگیم حضرت خدیجه، یعنی شنیدیم و خودمون گفتیم که آقا حضرت خدیجه 40 سالش بوده که ازدواج کرده. بعد حالا شما میگی نه 25 سالش بوده یا 28 سالش بوده، این چجوری ممکنه؟ خب بعد تحقیق کرد. من به نفر گفتم که ما قبلا خب متخصص تاریخ نداشتیم، الان عده‌ای هستن به هر حال رفتن تو این فضا و به صورت تخصصی کتاب‌های تاریخ رو بررسی کردن و به هر حال به این نتایج دست پیدا کردن، نتیجه معقول و درستی هم هست. سالهای سال، شاید بیش از 50 ساله که همیشه روضه‌خونه ها میگن آقا امام حسین علیه السلام در گودال قتلگاه، اما هیچ وقت نمیگیم آقا این گودال کجا پیدا شد، از کجا اومد یه دفعه شد گودال، آقا اونجا رو کندن، اونجا مثلا یه جای به خصوصی بود که امام حسین رفت اونجا افتاد. امام حسین مگه در معرکه جنگ نبود؟ در معرکه جنگ بود، دورش گرفتن، یکی با شمشیر یکی با نیزه، بالاخره حضرت رو به شهادت رسوندن، افتاد رو زمین. اونجا که معرکه جنگ بود آیا اونجا گودال بود که بعد شما میگید که گودال قتلگاه؟ خب اینو میشنیدیم، همه هم گریه میکردیم، هیچ کس هم اعتراض هم نمیکرد. اما محقق امروز دونه دونه این مسائل رو میره تحقیق میکنه که آقا اصلا واقعا گودالی وجود داشته یا نبوده. ما وقتی کتاب های تاریخی نگاه میکنیم قدیم رو میبینیم هیچ جا در هیچ مقتلی از چنین چیزی اسم نبردن که آقا یه گودالی وجود داشته و امام حسین در اون گودال افتاده و مثلا حضرت رو به شهادت رسوندن. بنابراین وقتی انسان تحقیق میکنه به طور طبیعی روحیه کنجکاوی پیدا میکنه، هر چیزی رو به راحتی نمیپذیره و تلاش میکنه که خودش بره در اون درباره اون موضوع یا اون سوالی که تو ذهنش پیش اومده در واقع تحقیق کنه. لذا اصلا تحقیق یعنی پاسخ به یک مسئله. تحقیق یعنی اینی، یعنی ما بریم یه وقت میگیم سواله آقا مثلا فرض بگید که مدرسه امام خمینی ازگل کجاست، آدرس میدیم خیابون فلان، اینور میپیچه اونور میپیچه میشه مدرسه فلان، خب جوابش روشنه. اما یه وقت میگید که این مدرسه مثلا چقدر خدمت رو عرض کنم که کلاس داره، چقدر فضای آموزشیش چقدره، فضای خوابگاهیش چقدره، یا امکان خوب. اون نیاز به تحقیق داره، بالاخره آدم بره نقشه ها رو ببینه، نمیدونم برنامه ها رو ببینه تا به یک نتیجه درستی برسه. بنابراین مسئله یعنی پاسخ به یک سوال. خب حالا من اگر بخوام درباره مثلا فرض بگیم که مسلم ابن عقیل مطلب بنویسم، این چیه؟ سوال مسئله است؟ چی؟ موضوعه؟ چرا؟ خب حالا میشه درباره این تحقیق کرد یا نه؟ پس تحقیق که گفتیم پاسخ به یک مسئله است. پس این چی میشه؟ آفرین. چی؟ بالاخره ما میخواییم مسلم ابن عقیل رو معرفی کنیم. نه دیگه، هر چقدر که دربارش اطلاعات پیدا کردیم در کتاب ها ما دربارش بنویسیم، کم زیاد هرچی. همینطوری که دوستان فرمودن، ما یه وقت موضوع داریم، یه وقت موضوع تحقیق داریم، یه وقت مسئله تحقیق داریم. پس روشن شد برای شما، ممکنه گاهی اوقات شما مسئله داشته باشید و تحقیقی که انجام میدید حلوش همون مسئله است، برای اینکه پاسخ اون مسئله رو پیدا بکنید. خب این خوبه. گاهی وقتا نه، مخصوصا در دائرة المعارف ها اینجوریه، مسئله وجود نداره. دائرة المعارف میاد مثلا به شما، فرض بگیریم که یه دائرة المعارف هست، هزار تا مدخل داره. مدخل مثلا مثل این، یکی مسلمه، به صورت الفباییه. دائرة المعارف بزرگ اسلامی رو نگاه کنید، یا دانشنامه ایران اسلام رو نگاه کنید، بنیاد دائرة المعارف اسلام. این اونجا مثلا شما از آب شروع میکنه، مثلا فرض بگیر بعد میره آبرو، مثلا فرض بگیر که بعد میشه آخرت، مثلا همینجور الفایی، بعد میشه فرض بگیر که بهار، مثلا همینجوری. ممکنه تخصصی باشه، یعنی دائرة المعارف بزرگ اسلامی، یعنی اون چه که مربوط به محدوده اسلامی میشه. لذا بهار و مثلا آب و آبرو شاید خیلی دخالتی نداشته باشه، ولی آخرت چیه؟ مربوط به این موضوع دائرة المعارف میشه. ممکنه دائرة المعارف ما فیزیک باشه، ممکنه شیمی باشه، پزشکی باشه، مثلا حتی تخصصی تر باشه. اونا هستن یا تحت عنوان دانشنامه یا تحت عنوان دائرة المعارف. به هر حال اینها هر کدوم یک مدخل به حساب میان. مثلا هزار تا مدخل دارن، هر مدخلی رو به یک محقق واگذار میکنن، میگن آقا شما برید درباره این کلمه آخرت مثلا تحقیق کنید و دیگه لب مطلب رو بیارید دیگه. و حالا گروه های مختلفی دارن که اون کار رو ارزیابی میکنن، اظهار نظر میکنن. به هر حال این یک کار تحقیقی هست، مسئله هم نیست، اینا همش چیه؟ موضوعه. اما گاهی هم مسئله است. اون مسئله رو ما میخواییم شاید بیشتر راجبش صحبت بکنیم. خدمت رو کنم که شاید برای شما این مقدار مشکل باشه. به نظرم ما توی موضوعات بیشتر بریم و کار بکنیم، برای شما راحت تره. حالا من شنیدم که شما موضوع انتخاب کردید. مثلا شما موضوعتون چیه؟ آره آره. درس های اخلاقی سوره حجرات. خب شما مثلا شما آره شما انتخاب نکردیم، شما بغل دستشو انتخاب نکرد، کی دیگه انتخاب کردیم؟ و مفاهیم عقلانی در اخلاقی در قرآن. خب پس یکی مفاهیم اخلاقی در قرآن، اون یکی گفتید چی؟ اخلاق چی؟ در کجا؟ درس های اخلاق. خب عرضم به خدمتتون که پس ما الان تحقیق رو برای شما توضیح دادیم که به چی گفته میشه، و بعد از فواید تحقیق یکی این رو گفتیم که روحیه کنجکاوی رو در انسان افزایش میده. خب من دیگه وارد بحث دیگرش نمیشم، حالا میریم سراغ این که ما الان یک موضوعی در اختیارمون هست، میخوام یه موضوع انتخاب کنیم. اولا این موضوع که انتخاب میکنیم، حالا روی این دوتا موضوع هم من با شما صحبت میکنم مشخص میشه. یعنی چند تا ویژگی داره موضوعی که ما انتخاب میکنیم برای اینکه بتونیم کار بکنیم. یه وقت ما همجوری موضوع انتخاب میکنیم و بعد نمیخوایم کار کنیم، اون یه بحث دیگه است. اما نه، ما موضوع انتخاب میکنیم برای کار کردن. اتفاقا اگر میخوایم موضوع انتخاب کنیم چند تا ویژگی باید داشته باشه. یک، موضوع ما باید جزئی باشه. ما یه موضوع انتخاب کنیم که کلی باشه قطعا نمیتونیم انجام بدیم، به نتیجه نمیرسیم. مثل همین موضوع اولی، مفاهیم اخلاقی در قرآن. میدونید چقدر مفهوم اخلاقی در قرآن داریم؟ چند تاشو؟ بعد مشخص کنید مفاهیم اخلاقی در قرآن چی؟ مثلا فرض بگیرید که چی؟ نه، خدمت رو عرض کنم که داخل پرانتز مثلا این سه تا خصوصیت رو. درسته؟ خب این خوبه. یا اون درس های اخلاقی در سوره حجرات هم همینطور که این خیلی کلیه. خب خب بازم زیاده، 10 تا درس اخلاقی شما میخواد بگید، چند صفحه میخواد، هر کدومش یه موضوع میشه. آفرین. یکی دو تاشو انتخاب میکنین به عنوان که این دو تا درس اخلاقی رو، یا یک درسش اگر که مطلب داشته باشید همون یک درسش رو انتخاب کنید و کار بکنید. خب وقتی میگیم جزئی باشه یعنی کلی نباشه دیگه. موضوعی که خیلی مهم هست اینه که باید در حد توان علمی محقق باشه. یه وقتی موضوعاتی رو ما انتخاب میکنیم که این موضوعات اصلا در حد و توان علمی ما نیست. مثلا یه موضوع روانشناسی انتخاب کردیم و حالی که ما اصلا روانشناسی نخوندیم. یه موضوع مرتبط با مثلا معماری اسلامی انتخاب کردیم و حالا که ما اصلا معماری و مهندسی و عمران اینا بلد نیستیم اصلا، و یه تخصصی داره بالاخره و باید ما یه تحصیلاتی داشته باشیم تو اون زمینه. دقیق فرمودید؟ بعد ما موضوعاتی رو انتخاب بکنیم که از عهده اون به راحتی بر بیاییم. میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه دیگه. یعنی وقتی ما از اول یه موضوع رو انتخاب میکنیم که در حد و توان ما نیست، قطعا ما به نتیجه نمیرسیم. این نکاتی که عرض میکنم اختصاص به الان و تو این زمان سن شما نداره ها. یعنی در همه مواقع شما میخواید 10 سال دیگه 20 سال دیگه هم تحقیق کنید، حتما باید این مسئله رو مد نظر قرار بدید. یه بحثی شاید الان اجتهادی نیاز باشه که اجتهادی کار بشه، خب این در حد توان من نیست که بخوام کار بکنم. یا گاهی وقتا هست که ما یه موضوعاتی انتخاب میکنیم، من اینا رو میگم برای اینکه مواجه شدم با خیلی از طلبه هایی که موضوعاتی انتخاب کردن در به اصطلاح از نظر مکانی برای اونها امکان پذیر نیست. مثلا میخواد درباره نحوه زیارت کردن مردم یا فرهنگ زیارتی مردم در مثلا نجف اشرف، و ما اینجا هستیم، نجف اشرف کجا، اینجا کجا، و بعد چطور من برم اونجا تحقیق بکنم، یا مثلا من زبان عربی بلد نیستم. دقیقا میفرمایید گاهی وقتا موضوعاتی انتخاب میشه که اصلا در حد و توان اون محقق نیست، باید حواستون باشه. حالا من این مثالهای دور رو زدم برای اینکه شما توجهتون جلب بشه به موضوعات دوربر خودتون. باید ما موضوعاتی رو انتخاب بکنیم که کاملا در حد توان ما باشه، بتونیم حالا مثلا تفسیر نمونه ای، چند تا تفسیر نمیدونم نوری اینا مراجعه کنیم و اطلاعات ازش کسب بکنیم. اما اگر یه مقدار سنگین شد و سطحش بالا رفت، اون وقتی ما نمیتونیم اون کار رو انجام بدیم، بعد خود به خود سرخورده میشه مثلا. خب این نکته اولی که باید در این بحث میگفت. بحث بعدی ما اینه که خب این موضوع رو باید ما ریز بکنیم. حالا نکته زیاده تو موضوع، چون شما دیگه دوستان موضوع رو انتخاب کردن، من نمیتونم خیلی راجبش بحث بکنم. خب ما این موضوع رو انتخاب کردیم، از کجا شروع کنیم؟ ساختار بچینیم یا منابع رو ببینیم
چی کی؟ ساختار رو بچینیم که اولا برای چیکار کنیم و برای چیکار کنیم و برای چی تحقیق کنیم و منابع رو پیدا می‌کنیم که اون ساختار رو می‌کنیم.
خب دیگه؟ چی می‌خواد؟
تبیین
موضوع.
بعدش شرح مسئله.
خب.
بعدش روش تحقیق. روش تحقیق. بعدش چکیده اونا.
شما در حقیقت به بحث پروپوزال اشاره میکنید، درسته؟ اونو میخواید بگید. نه غیر از اون دیگه چی؟
شناخت منابع.
اول طرح مسئله، برای شناخت منابع، وجوب منابع و پیش‌برداری، بعدش هم توی قالب
برم. خب قبل از اون یه کار دیگه نباید بکنید؟ نه مقدمه میسید. ببینید البته دوستان تا یه حدودی درست گفتن، اشاره کردن به بعضی از موضوعات. ما معمولا موضوعی که انتخاب میکنیم یه آشنایی اولیه با موضوع داریم. اگر نداریم باید مطالعه کنیم، باید درباره اون موضوع اول مدتی مطالعه کنیم، اسم موضوع رو بشناسیم که چیه. من حالا یه مثال میذارم برای شما. ما یه موضوعی داریم به نام، بگید دیگه، موضوع داریم به نام چی؟ برای اینکه راحت تر تو ذهنتون جا بگیره، من یه موضوع تاریخی انتخاب کردم. جنگ جمل. ببینید ما یه موضوعی داریم به نام جنگ جمل. اما این جنگ جمل ازم به خدمتون که یه عنوان کلیه، یه عنوان کلیه جنگ جمل. خب چی؟ من هرچم تحقیقم بکنم شاید ذهنم نرسه به اونجا که بگم خب جنگ جمل چی؟ چی کار باید بکنم من راجع به جنگ جمل؟ ببینید، ما در حقیقت باید موضوع رو تجزیه بکنیم. تجزیه موضوع این خیلی مهمه که کار ما رو اتفاقا در مطالعه بیشتر میکنه. حالا من میخواستم همه این ابعاد تجزیه رو اینجا که نوشتم بگم به شما، یادم نره این از قسمتاشو خودم حفظ نیستم. ببینید، ما هر موضوعی که میخوایم انتخاب بکنیم اینو به صورت ذهنی باید تحلیل بکنیم، یعنی تجزیه بکنیم. یعنی چی؟ بگیم ما هر موضوعی بالاخره تجزیه به علل اونگو. خب اولین چیزی که در واقع به ذهن ما میاد اینه که علت جنگ یا علتهای جنگ چی بود. اگر شما فقط بخواید درباره علتهای جنگ جمل تحقیق بکنید، خودش یه بحث مستقل و مفصلیه که چی شد که اصلا این جنگ اتفاق افتاد. درسته؟ پس موضوع ما الان ریز شد، در واقع شد چی؟ علل پیدایش جنگ جمل. ما فقط درباره این مسئله بحث میکنیم یا نه؟ این به اصطلاح جنگ جمل، این موضوع ما تجزیه میشه به آثار مختلف. اصلا ما کار به این که چرا این جنگ اتفاق افتاد رو نداریم. شاید توی مقدمه یه اشارهی بکنیم که بله، طلحه و زبیری بودن و بالاخره عایشه‌ای بودن و اینا جمع شدن و بر ضد امیرالمومنین اومدن بصره و یه همچین جنگی اتفاق افتاد. اما میخواییم آثار این رو بحث بکنیم. اصلا ما کار به علتش نداریم. آثار جنگ جمل چی بود؟ جنگ جمل در تاریخ اسلام چه آثاری داشت؟ حالا این آثار چیا میتونه باشه؟ آثار فرهنگی میتونه باشه، اجتماعی میتونه باشه، نظامی میتونه باشه. خب پس ما فقط میخواییم درباره آثار جنگ جمل بحث بکنیم. پس موضوع رو ما ریز کردیم به چی؟ به آثار. آثار فرهنگی که جنگ جمل داشت. مثلا مردم دچار تردید و دو دستگی اعتقادی شدند. بالاخره نتونستن حق و باطل رو اصلا تشخیص بدن. این طرف دیدن که امیرالمومنین و بعضی از صحابه پیغمبر، اون طرف هم دیدن همسر پیغمبر و بعضی از صحابی پیغمبر. خب دوچار تردید شدن، نتونستن درست تشخیص بدن. عده خانه نشین شدن، عده رفتن این ور با امیرالمومنین بودن، عده رفتن اون طرف با عایشه و طلحه و زبیر بودن. خب اینا آثار فرهنگیشه. یا اینکه خوارج پیدا شدن یا چه، اینا در واقع قدم اولش در جنگ جمل گذاشته شد. خوارج از جنگ جمل پیدا شدن، نه از جنگ صفین. دقت کردید؟ خب اینا آثار مثلا فرهنگی جنگ جمل. آثار اجتماعیش، خب ضربه های اجتماعی که چی شد؟ خیلی ها کشته شدن، خیلی ها خیلی از زنها بی سرپرست شدن، خیلی از بچه ها بی پدر شدن. تو بعضی از نقلای هستش که تا 20,000 نفر کشته شدن. اغلب اینا از مردم بصره و کوفه بودن. خب اینا یه سری آثار اجتماعی داشت، بررسی کنیم ببینیم آثار اجتماعیش چی بود، خودش یک موضوعی میشه. آثار نظامی که بود، خب در زمان پیغمبر اکرم معمولا پیغمبر اکرم میفرمود که حالا خب دشمن رو باید بکشن دیگه، ولی میفرمود که زخمی ها رو نکشید، اسیر رو هم نکشید. بعد از رحلت پیغمبر اکرم هر جنگ اتفاق میافتاد، اینها نه تنها اسیر رو میکشتن بلکه زخمی ها رو هم میکشتن. در جنگ جمل امیرالمومنین همون سفارش های پیغمبر رو فرمود که کاری به مجروحان نداشته باشید، کاری به اسرا نداشته باشید. و بعد فرمود یه چیز اضافه که فرمود که هیچ غنیمتی رو به دست نیارید، یعنی غنیمتی وجود نداره در این جنگ. چرا؟ چون همه مسلمان بودن. و بعضیا اعتراض کردن، گفتن که آخه چون قبلا اسرا رو هم تقسیم میکردن دیگه، مثلا به بردگی میفروختن. بعضی که اعتراض کردن گفتن که خب حالا عایشه رو کی میخواد برداره، همسر پیغمبر رو، که خجالت کشیدن دیگه چیز نگفتن. خب بنابراین این یه سری جنبه های نظامی داشت این جنگ. این آثار در واقع جنگ جمل هست. گاهی ما موضوع رو تجزیه میکنیم به ابعاد. یه جنگ، البته اینو عرض بکنم، ممکنه موضوع ما همه اینها رو داشته باشه که چهار گزینه‌ای که عرض میکنم، ممکنه موضوع ما همه این گزینه‌ها رو نداشته باشه، اشکال نداره، ولی معمولاً دارن همه موضوعات. اگرم نبود تو هر قسمتی که ما تونستیم تجزیه کنیم تو همون قسمت تجزیه میکنیم. خب جنگ جمل ابعادی داره که میشه مثلا از بعد سیاسی بهش نگاه کرد، از بعد نظامی بهش نگاه کرد، میشه از بعد خدمتتون عرض کنم، کار با آثارش نداریم ما، اینکه چه آثاری داشته. نگاه ما به جنگ جمل نگاه در حقیقت نظامیه. مثلا اینکه در این جنگ از چه سلاحی استفاده شد، این جزء آثار جنگ نیست، اما جزء ابعاد نظامی هست. نحوه سفارایی سپاه امیرالمومنین یا سپاه دشمن، این خیلی مهمه. اینکه در کنار بصره اتفاق افتاد، این باز جای مهمیه. مثلا درباره کربلا، اینکه در کربلا اتفاق افتاد در کنار نهر بود، این مسئله مهمیه. بعد نظامی قضیه رو ما نگاه میکنیم، ما کار به مسائل دیگه‌اش نداریم، علت جنگ چی بوده یا حق با کی بوده، طرف حق کی بوده، کار به اینا نداریم. ما از بعد نظامی فقط به مسئله نگاه میکنیم. ممکنه ما به بعد اقتصادیش نگاه کنیم که این جنگ چقدر به جامعه اون زمان ضربه اقتصادی زد و بسیار از اموال رو و چیز بیت المال رو از بین برد، امکانات بیت المال رو از بین برد. بنابراین ممکنه ما به ابعاد، حالا ممکنه این جنگ جمل ما تجزیه به مصادیق بشه. مصداق جنگ جمل میتونه بشه یا نمیتونه بشه؟ میتونه بشه؟ خب ما یه جنگ جمل که بیشتر نداریم، چند تا مگه مصداق داره؟ پس موضوع جنگ جمل نمیتونه دارای مصادیق باشه، چون یک مصداق بیشتر نداره، اونم در سال 35 در کنار بصره اتفاق افتاد. دقت فرمودید؟ پس ما هر موضوعی که داریم، الان موضوعاتی که شما انتخاب کردید رو خودتون به این شکل تقسیم بکنید. ببینید چقدر تقسیم بندی داره. همون درس هایی که شما انتخاب کردید، درس های اخلاقی از سوره حجرات یا اون مفاهیم اخلاقی، اونا رو ببینید به چه شکل میشه اینها رو تجزیه کرد. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. بله ممکنه، ممکنه اینجوری باشه، بله تداخل ممکنه باشه، وجود داشته باشه دیگه. اون هنر شماست که چطور اینا رو با هم دیگه جمع بکنید، یا مثلا اون بخشی که می تداخل داره رو فقط یک جا بیارید، مثلا تو آثار میارید اما تو ابعاد نمیارید، یا برعکس. خب بعد ببینیم کدوم طرف بیشتر میچربه. خب پس نه همه موضوعات فرق نمی‌کنه، این که عرض کردیم من مثال زدم، همه موضوعات، موضوعاتی که ما تحقیق می‌کنیم، انتخاب می‌کنیم برای تحقیق، همه این مسائل درش مطرح هستش. یعنی شما اول باید تجزیه کنید. اتفاقا اگه شما بخواید فصل بندی بکنید و بخواید به اصطلاح عنوان بندی بکنید، باید به همین شکل باشه، باید به همین شکل جلو برید. یعنی همینا رو عنوان فصلتون قرار بدید. یعنی فصل اول علل مثلا این موضوع، فصل دوم مثلا ابعادش، فصل سوم آثارش، فصل چهارم مثلا فرض کنید مصادیقش. به این شکله. دقت کردی؟ بعضی حواسشون پرت ها جاهایم پنشم بس مقام. خب من یه توضیحی بدم دوستان دقت داشته باشن. وقتی میخواییم وارد بحث بشیم، حاجا ما از بس که آقایون ایراد میگیرن به این بحث، کلن به پژوهش ها، نه به روش تحقیق نمیگم، به پژوهش ایراد میگیرن، که ما دیگه مجبوریم یه چیزایی رو همه جا طرح بکنیم بگیم، چاره ای هم نداریم، ولی اینکه این مقدار وقتمون گرفته میشه. ببینید ما قبلا اگه یادتون باشه گفتیم که انواع نوشته داریم، و بعد گفتیم که نوشته های ما قالب هایی داره. قالب های ما گاهی کتابه، این دقت کنید اطلاعات عمومی ها، بعدا به کارتون هم میاد، گاهی کتابه، گاهی مقاله است، گاهی پایان نامه است. درست شد؟ کتاب رو کاری بهش نداریم، پایان نامه هم همینطور. بالاخره پایان نامه این البته در چیزه، در برای سطح 3 یا کارشناسی ارشد یه تحقیق پایانی هم داریم، اصطلاحا بهش میگن تحقیق پایانی، که برای سطح 2 که هم سفیران دارن و هم فکر کنم نظام جدید هم داشته باشه و هم حوزه خواهران داره، این که برای سطح 2 هست که بهش میگن تحقیق پایانی. حالا فعلا با اینو کاری نداریم. ما عمده چیزی که نیاز بهش داریم و باید راجبش بحث بکنیم دوستان مقاله هست. من اول نکته رو عرض بکنم، اگر میخواهید توان علمی کسی رو ارزیابی بکنید، اندازه گیری کنید، ببینید چقدر مقاله نوشته یا مقالهش رو چجوری نوشته. یعنی با کتاب هرگز نمیشه ارزش یابی کرد. کتاب یک ویژگی خاصی داره که مثلا فرض می‌گیرید که بنده کتاب می‌نویسم هر جور دلم خواست، کسی هم ارزیابی نمی‌کنه، بعدم پول دارم میدم چاپ می‌کنن دیگه. مهم نیست که یه وقتی تو همین جشنواره تهران یه کسی کتاب فرستاده بود، بعد نوشته بود که این کتاب قراره 14 جلد بشه، یعنی به ترتیب هر امام معصوم، هر معصومی یه کتاب شروع کرده بود. من اونجا تو اون برگ ارزیابیش نوشتم که تو رو خدا دیگه ادامه نده، همون یه جلد کافیه. اگه قراره 14 جلد دیگه به همین شکل، میدید چقدر کاغذ اسراف میشه واقعا. خب اینجوریه، خیلی ها کتاب مینویسن. و اخیراً هم یک کسی در کرج از کتاب برای ما فرستاده بود، بعد حالا ما دیدیم چون دیگه کتاب دو نفر بیشتر نفرستاده بودن، برای تشویق ایشون اومدیم ایشون رو انتخاب کردیم به عنوان شایسته تقدیر، نه اینکه نمره بدیم و امتیاز فلان، به عنوان شایسته تقدیر. یه همین که به گوشش رسیده بود شروع کرده بود این طرف اون طرف تماس و اینا، آره پخش کرده بودن تو کل شهر که آره آقا کتابی که ما نوشتیم، اون کتابمون در واقع به عنوان برگزیده توی جشنواره علامه حلی معرفی شده. بعدم با خود من تماس گرفتم، آقا تو رو خدا اینو بگو چجوریه و کی برگزار میشه و چیکار میکنید و این حرف. بعد ما یه مقدار حساس شدیم، حالا گزارش های دیگه هم راجع به بعضی از حرکت ها اینها چیز کرده بود. من رفتم سایت اندیشه بران یه سرچی کردم، دیدم این آقا بله عکس مبارکش هم گذاشته اونجا و چیز، بله این کتاب به رؤیت مقام و معظم رهبری رسیده و ایشان این کتاب را مورد تفقد و حمایت قرار دادن، از این کتاب تعریف کردن. گفتم آقا یعنی چیه؟ من به هر حال پیگیری هایی که کردیم بالاخره مجبور شد که این قسمت از اون سایت چیکار کنه، حذفش بکنه. عرضم به خدمتون که یک کتابی که اصلا ارزش علمی نداشت، نه نگارش داشت، نه یعنی به اصطلاح زحمتی در نگارشش کشیده بود، نه در تحقیقش کشیده بود، همینجور دنبال تبلیغ بودن یه عده‌ای، بالاخره اسمی می‌خواستن از خودشون در کنن. دیگه متاسفانه گاهی وقتا ما گرفتار میشیم دیگه. این کتابش رو توی سایت اندیشه بران گذاشته بود، حاج آقا بعدش هم گفته بود که، و بعد اساتیدش رو ذکر کرده بود، حالا طلبه پایه 5 یا 6 نوشته بود اساتید من آیت الله عظمای وحید خراسانی. آیت الله وحید یا درس اصول میگفتن قدیم، که من یادمه که ایشون فرموده بودن که سر کلاس، یادمه که میگفتن سر درسشون میگفتن هر کس میخواد درس منو بفهمه باید بره قبلا یه دوره خارج بخونه اصول، بعد بیاد پیش من تا حرفای منو بفهمه. واقعا هم راست میگفت ایشون، واقعا سنگین بود بحثشون. خب این آقای پایه 6 هنوز نخونده، گفته که من استادم حضرت آیت الله وحید خراسانی. ما اتفاقا سوال کردیم، زنگ زدیم ازش سوال کردیم، گفتیم شما کی مشرف شدید خدمت آقای وحید و از ایشون استفاده کردید؟ ایشون درس خارج میگن یا درس اصول میگن یا فقه میگن، شما کدومش رو شرکت کردید؟ ایشون گفت نه من همینجوری میرفتم درسشون ببینم چی میگن. خیلی آدم باید مواظب باشه، یعنی ممکنه آدم متاسفانه دچار توهم بشه و با یه نوشته های خیلی ساده و ابتدایی خودش علامه دهر بدونه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. از اون طرفش هم خوب نیست که آدم اعتماد به نفس اصلا نداشته باشه، نه کار بکنه ولی همیشه نظرش به بالادستی باشه، بگی به هر حال بالاتر از اون هم زیادن، سعی کنه در مقابل بزرگان خیلی خودش رو نشون نده. خدا حفظ کنه آقای ژرفا که همین کتاب بر بال قلم ایشون رو شما میخونید تو حوزه تدریس میشه، ایشون واقعا شخصیت متواضعی داره و بسیار آدم توانمندیه، ولی واقعا متواضعه. نویسندگی باید همراه با تواضع باشه، اگه همراه با توهم باشه آدم دچار مشکل میشه. خب ما پس بحث اصلیمون در واقع مقاله هست، و اگر میخواییم دانش خودمون رو، توانمندی علمی خودمون رو عرضه بکنیم، باید در قالب مقاله عرضه بکنیم. البته مقالات گاهی هست روزنامه‌ایه، ما کار به روزنامه‌ای نداریم. یه ستون دو ستون مثلا طرف اومده یه مقاله رو نوشته، روزنامه‌ایه. حالا ممکنه اصلا سندی هم نداشته باشه، مدرکی هم نداشته باشه، ادعای خودش باشه یا برداشت ذهنی خودش باشه، کسی هم با اون کاری نداره. اگر توهین و افترا و اینجور چیزا نباشه کسی باش کاری نداره. گاهی مقالات ما مروریه، مروری یعنی چی؟ هم از اسمش پیداست دیگه، یعنی ما یه سری تفاسیر رو، نمیدونم، کتاب‌های تاریخ و کتاب‌های فقهی رو، اصولی رو مرور میکنیم، یه سری مطالب رو از اونجا در میاریم و فیش‌های رو در واقع جدا میکنیم و حالا ممکنه یه توضیح هم بدیم، ممکنه توضیح هم ندیم، یه توضیح مختصری برای اینکه مطلب روشن بشه. اینو ما بهش میگیم مقاله مروری. اون چیزی که ما از شما توقع داریم دوستان همین مقاله مروری هستش. حالا من مورد دیگه هم تو که توضیح دادم بیشتر روشن میشه براتون. یه مقاله داریم به نام علمی ترویجی. علمی ترویجی چیکار میکنه؟ حالا اینجا رو توضیح بدم، بنویسم که برای شما. ببین، جمع‌آوری فیش به اضافه تنظیم فیش ها به اضافه مقدمه به اضافه نتیجه. همین، یه مقدمه شما برش می نویسید، یه نتیجه هم آخرش می نویسید، این میشه مقاله مروری. مهم اینه که شما تحقیق خوبی کرده باشید، یعنی برید 5 تا 10 تا 50 تا منبع رو ببینید. این خیلی مهمه، فهرست منابع هم که باید داشته باشید. اما مقاله علمی ترویجی چیه؟ همه اینها رو داره، یعنی جمع‌آوری فیش ها رو داره، تنظیم هم داره، مقدمه هم داره و بعد نظر مختار رو هم داره. یعنی شما میرید تحقیق میکنید از منابع مختلف، مطالب رو هم پشت سر هم میچینید، از مجموع این بحثا خودتون به یک نظری میرسید و میگید به نظر من مثلا اینجوریه. فرضاً درباره حرمت یا حلیت استفاده از ماهواره میرید تحقیق میکنید، نظرات مختلف علما رو میگیرید. حالا اگر از آیات و روایات و اینها هم تو این زمینه اونایی که مربوط میشه، مثلا فرضی که دیدن صحنه‌های مبتذل یا شنیدن صداهای مبتذل، ممکنه روایت این شکلی هم پیدا بکنید. به هر حال نظر فقها ها رو هم میگیرید، جمع میکنید، بعد نظر خودتون رو هم میدید. منتها اینجا باید مراقبت کرد که نظر مختار در مقابل نظر بزرگان نباشه. مثل طلبه‌ای چند سال پیش همین جشنواره علم هندی تهران مقاله داده بود در خصوص همین بحث ماهواره، خرید و فروش آنتن ماهواره. بعدشون گفته بود که نظر مقام معظم رهبری اینه ولی نظر بنده اینه. اونم طلبه پایه 4 بود، نمیدونم یا 5 بود. خب به هر حال اینجور جاها حواستون باشه، باید نگیم که مثلا عبارت، اگر هم خواستیم یک نظر مخالفی هم بدیم نگیم به نظر من اینجوریه، به نظر اون آقا اینجوری بوده. بعد بگه آقا به نظر میرسد، شاید، ممکن است چنین نظری گفته شود، چنین حرفی گفته شود. حالا بعدا در نگارش میگم که همیشه سعی کنید از افعال سوم شخص مفرد استفاده بکنید، نه متکلم مع الغیر. معمولا آقایون می نویسن آقا ما گفتیم، ما قصد داریم چنین بکنیم، ما برانیم که مثلا این موضوع رو بررسی کنیم و نظر مختار خودمان را مثلا بگوییم اینجا. آره اینو دقت داشته باش، همیشه در نوشتار باید انسان از افعال غایب استفاده بکنه و خودش رو طرح نکنه در نوشتار. خب اینم مقاله علمی ترویجی هست. گاهی مقاله ما علمی پژوهشیه. علمی پژوهشی مقاله است که همه اینها رو داره، اما در حقیقت یک نوع نوآوری در این مقاله هست. این یک بحث جدیدی رو مطرح میکنه. تا به حال این بحث مطرح نبوده، ولی ایشون میاد این رو طرح میکنه. خب فرض بگیرید که از مقایسه چند آیه قرآن در فلان سوره یک نتیجه جدیدی رو میگیره، برداشت جدیدی داره. این رو ما بهش میگیم مقاله علمی پژوهشی، که بالاترین درجه مقاله حساب میشه. که الان اگر کسی مثلا دو تا سه تا مقاله علمی پژوهشی داشته باشه، این رو دانشگاه هیئت علمی به اصطلاح به اضافه اون مدرک دکترا که میخواد هیئت علمی جذبش میکنن. خب ببینید اون چه که مورد نظر ما هست، میخواییم شما فعلا مقاله مروری رو یاد بگیرید. یعنی چطور فیش برداری بکنید، چطور فیش ها رو تنظیم بکنید و بعد چطور مقدمه و نتیجه براش بنویسید. این هم یه نکته. نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم ساختار خود مقاله است. حالا ما این مقاله علمی، مقاله مروری رو که میخواییم بنویسیم چه اجزایی باید داشته باشه و ترتیبش چجوریه. اولا در مقاله دقت کنید حجم مقاله چقدره؟ چقدر؟ حجم مقاله ببینید از 10 تا 39 صفحه رو میگن مقاله. مقاله علمی ها، مقاله علمی باید از حداقل 10 صفحه و حداکثر 39 صفحه باشه. تو جشنواره علامه حلی هم همین قاعده حاکمه، یعنی کمتر از 10 صفحه رو قبول نمی کنن. دقت کردید؟ این اول حجم مقاله است. حالا اجزای مقاله چیا هست؟ ترتیبش به این شکله. عنوان مقاله، عنوانتون که رو صفحه اول قرار میگیره. اینو خواهش میکنم خوب دقت کنین. عنوان مقاله. صفحه بعد میشه چکیده. معمولا مقدمه به اون معنا نداره، ولی میتونید مقدمه هم بنویسید. مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه گیری، فهرست منابع. اینو توجه داشته باشید مقاله فهرست مطالب نداره. فهرست مطالب نداره. اول کتاب یه فهرست داره، تو مقاله به هیچ وجه چنین چیزی نباید باشه. پس چی شد؟ یه مقاله مروری که ما میخواییم بنویسیم باید این اجزا رو داشته باشه، حتما عنوان داشته باشه، حتما چکیده داشته باشه، حتما مقدمه باشه، یا حالا به صورت مستقل یا ابتدای بدنه تحقیق. و بدنه تحقیق هم که مجموعه چیه؟ خود اون مقاله هست و فیش. که حالا من دونه دونه برای اینها برای شما توضیح میدم انشالله. اینو یادداشت کردی؟ حاجا چقدر فرصت هست؟ استراحت بدین؟ خب باش. یعنی علم ترویجی نوآوری توش نیست، نوآوری نداره، همون مطالب گذشته است.
نظر مختاری که میده
به نظر مختاره دیگه، از مجموع اینها شما استفاده میکنید یک نظر خودتون رو میده، ولی بحث چیز نوآوریه. مثلا فرض بگیرید که همین مثلا گودال قتل رو که من گفتم آقا یه بحث جدیدیه، ترشد آقا میاد ادله رو میاره میگه آقا به نظر من گودال قتلگاه اصلا وجود نداشته، این یه چیز جدیدی میشه. هر تو هر زمینه ای، حالا فرض کنید که یه چیزی رو اختراع میکنه، یه چیزی میکنه،
یا یک موضوع بدی که اصلا تا پیش پرداخته
نشده، نه نظر جدیدی، در واقع یک نظر پردازیه.
خب در چیزی در علم ترویجن طرف که نظر خودش رو نظر جدیدی میگه،
نه نظر با نظریه فرق میکنه، فرق داره دیگه. این نظریه در واقع اون چیزیست که شما کشف کردید، نظر اون دیدگاه خودتون رو بیان کردید که نیازی هم نیست که کشف کرده باشید. وقتی چند تا مثلا فیش رو کنار هم دیگه قرار بدید بالاخره به این نظری میرسید دیگه، همه همینجوری هم به این نظری میرسن. حالا شما رفتید تو این موضوع مثلا تحقیق کردید، فرضاً همین درس اخلاقی مثلا چیز سوره حجرات، خب یک کسی دیگه رفته یه جای دیگه تحقیق کرده، اونم به همین شکل نه به همین نظر رسیده،
بدون مهم نیست نظر دیگه برسید که این یه
مثلا چیز جدید نمیشه کسی نمیفته، اون میشه نظریه. اون وقت میگید که آقا مثلا تو این قضیه خدمت رو عرض کنم که این چیز رو من کشف کردم،
همین طرف یه حرفی رو بزنه که تا حالا سابقه نداشته
داره. نه اینکه حرفی بزنه، ببین فرق میکنه با اینکه من اصلا یه چیز جدیدی رو طرح بکنه و اون رو اثبات بکنه با استفاده از ادله. مثلا فرض کن آقا گفته بود که دخترها 13 سالگی به سن تکلیف میرسن، حتی اون جدید نبود، تو اهل سنت این حرف رو زده بودن، نه آقای ثانیه گفته بود. خب اینو خدمت رو عرض کنم که مثلا بین مراجع میگن نظر جدیدی بوده، نه اینکه نظر درست باشه، لزوما به این معنی نیست که نظریه درست باشه، ولی ممکنه این نظریه جدیدی باشه. حالا
ما بعد ماشین
گیرم چه تحقیق
برای مثلا علم کلام با مثلا تاریخ متفاوت، این درسته
روش تحقیق؟ نه عشمان. البته ببینید ما توی به صورت تخصصی بله یه تغییراتی با هم داره، خب که الان نیاز نیست که شما تو اون فضا وارد بشید. مثلا شما اگر رشته مثلا در تفسیر کار بکنید، ادله شما چیه؟ دلایلی که میارید چیه؟ قرآن و روایت. خب اما در کلام اگر اومدید، کلام ادله شما باید چی باشه؟
ادله نقلی و عقلی دیگه،
باید عقلی باشه. نقلی نه،
نقلی.
فرض اینه که طرف نقل رو قبول نداره که مثلا دارید با یه بهایی بحث میکنید، فرض میکنه اون که قرآن و روایت رو قبول نداره که، اون عقلی بحث میکنه. بنابراین این روش تحقیقش میشه چی؟ عقلی میشه، خاص میشه. پس این متفاوت با موضوع قبلی هست. این تفاوت ها رو داره. هر رشته‌ای و هر تخصصی در واقع در خودش یه سری روش های مستقلی داره. اون یه خورده سنگینه دیگه حالا. اما به صورت عمومی ما اینی که عرض میکنیم عمومیه. در همه موضوعات اینا هست، وجود داره.